من به همراه همکارم.
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
لطفاً ما را همراهی بفرمایید با خبرهای ساعت 11.
اولین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس جمهور منتخب امروز ساعت 14 با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار میشه. در این نشست آقای رئیسی نمایی کلی از برنامه‌های خودش رو در دولت 13 تشریح میکنه. رئیس جمهور منتخب 8 همینطور عصر فردا در سخنانی در جوار بارگاه ملکوتی امام 8 علیه السلام رؤوس برنامه‌هاش رو برای حل مشکلات مردم به زائران و مجاوران امام رعوف ارائه میده. مراسم سخنرانی آقای رئیسی در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام فردا ساعت 18 در صحن پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم برگزار میشه.
دوران بخوردرای برخی مدیران کشور به پایان رسید. آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جشن پیروزی مردم در انتخابات روز جمعه گفته همونطور که دوران بزندررو برای آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایان رسیده، دوران بخوردررو هم برای مسئولان کشور تموم شده. به گفته آقای زاکانی این انقلاب و کشور امانت بود، اما عده‌ای فراموش کردند که امانت دار باشند و دولت رو با مشارکت 70% تحویل گرفتند و با کارنامه بدی که داشتند با مشارکت 50% تحویل دادند. نماینده مردم تهران در معارستان تاکید کرد که مسئولان این کشور از امام و رهبری یاد گرفتند در برابر ملت خاضع باشند، اما در برابر آمریکا و استکبار با همه قامت از حقوق و عزت مردم دفاع کنند.
رئیس اسبق سازمان صدا و سیما ادعاها رو درباره قصد معاون صدای این سازمان برای سفر به فلسطین اشغالی تکذیب کرد. به گفته آقای زرقامی، آقای خجسته هرگز از معاونت صدا برکنار نشد، بلکه به درخواست خودش بعد از 10 ریاست رادیو در سال 87 به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت رسانه ملی منصوب شد. او تاکید کرده که ادعای رئیس جمهور نهم درباره ارتباط یک شرکت اسرائیلی با آقای خجسته و قصد او برای سفر به تل آویو بسیار عجیب و غیر واقعیه. رئیس دولت نهم به تازگی ادعا کرده که آقای خجسته در زمان معاونتش در رسانه ملی به مدت 2 به اتفاق خانواده‌اش مهمان یک شرکت اسرائیلی در هند بود و قصد داشت در سفر بعدیش از طریق ترکیه به تل آویو سفر بکنه، اما با افشای این ماجرا از ریاست رادیو عزل شد. آقای زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما تأکید کرده که در اون زمان هیچ گزارشی در این رابطه از سوی حراست سازمان یا نهادهای زیربط به دست اون نرسیده و ادعای آقای احمدی نژاد صحت نداره.
رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های خانه ملت برای ایجاد همدلی و همافزایی همه جانبه با دولت منتخب تاکید کرد. آقای قالیباف در سخنان پیش از دستور مجلس تاکید کرد مجلس آماده همکاری با دولت منتخبه تا مردم طعم شیرین خدمت رسانی نیروهای انقلابی رو بچشن.
لازم است تأکید کنم که مجلس شورای اسلامی ضمن حفظ استقلال قوا و انجام وظایف قانونی تمام ظرفیت و توان خود را در جهت ایجاد کمال همدلی و نیز انجام همکاری همه جانبه و همافزایی با دولت منتخب ملت به میدان خواهد آورد تا انشاءالله با کارآمدی نتایج ملموس و مؤثر در رفع مشکلات زندگی مردم حاصل شود و مردم بتوانند طعم شیرین خدمت رسانی نیروهای انقلابی را بچشند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون‌های اصل 90 و شوراها و امور داخلی مأموریت داد مسئله اخلال در انتخابات روز جمعه رو بررسی بکنن. ارتباط ما الان با خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی بهارستان برقرار هست. آقای علیزاده خدمت شما سلام عرض می‌کنم. گزارش شما رو می‌شنویم از برنامه‌های امروز خانه ملت.
بنده خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عرض سلام دارم. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به اخلال مجری انتخابات 1400 برای نکته تاکید کرده که عمدی بودن و یا غیر عمدی بودن این اخلال با دستوری کمیسیون اصل 90 و شورای مجلس بررسی و باید مشخص بشه که مقصر اصلی این اخلال چه کسیه که پس از این صحبت آقای قالیباف با وارد دانستن این تذکر آقای سلیمی گفته که از کمیسیون اصل 90 می‌خوایم که موضوع رو به جد پیگیری و پس از بررسی همه جانبه موضوع گزارش اون رو در اختیار نمایندگان و در صحن علنی ارائه بکنه. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در جلسه علنی امروز بر این نکته تاکید کرده که تصمیمات کارگروه تنظیم بازار وزارت سمت باعث آشفتگی بازار نهادهای کشاورزی شده، در صورتی که در قانون تمرکز وظایف کارگروه اختیارات مربوط در واقع تو حوزه کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و عمده گرفتاری حوزه کشاورزی و حتی قیمت مرغ ناشی از تصمیماتی که در این کارگروه گرفته میشه. آقای سادات نژاد این نکته رو هم گفته که در طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی قراره با همکاری اتاق اصناف ایران و تشکل‌های غیر دولتی کشاورزی اقداماتی موثری انجام بشه که باید بگیم با این اتفاق متولی زنجیره محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به عهده وزیر جهاد کشاورزی قرار میگیره و او پاسخگوی تمامی مسائل به مجلس و مردم خواهد بود. در این خصوص نکته آخر هم بررسی افزایش قیمت بلیط هواپیما در کمیسیون عمران با قید فوریت هم مطلبی بوده که آقای رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی اون رو رسانه‌ای کرده و گفته ابلاغ ناگهانی افزایش 40% قیمت بلیط پروازهای داخلی در اولین ساعات اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یک بداخلاقی مشکوکه و کمیسیون عمران با قید فوریت این موضوع رو در دستور کار قرار میده و اجازه نمیده در روزهای پایانی دولت تصمیمات خلق الساعه کام هموطنان عزیز رو تخت بکنه. در نشست علنی امروز 12 نماینده مجلس شورای اسلامی هم غیبت داشت.
بله، خب گویا ارتباط ما قطع شده با همکارم آقای علیزاده در صحن علنی مجلس. ممنونم از شما آقای علیزاده. اما همکارم علیزاده در حاشیه جلسه علنی مجلس یک سوال هم از آقای قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرسید که میشنویم. هم
این که گفته میشه جناب علی به عنوان وزیر بهداشت آقای رئیسی قراره در مجموعه ایشون باشون همکاری داشته باشید، رو صحت داره یا خیلی تایید میکنید؟ توضیح بدید.
اولا اینکه این لیستایی که اومده بیرون انواع اقسام لیست اومده بیرون دیگه، حالا از مثلا اسم من از معاون اولی گذاشتن تا سازمان برنامه برو تا وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاون برنامه، انواع اقسام اینا مثل همون لیستای قبلیه. یه دوره لیست یه لیست اومد بیرون برای هر رئیس جمهوری یک کابینه چینده بودن، گمان زنیه دیگه. به نظرم به هدفش هم جهدهیه به اذهانه.
درسته،
من بعید میدونم که ایشون هنوز در رابطه با این موضوع جنبندی کرده باشه که بخواد در با کسی صحبت بکنه. دو روز گذشته بابا، بهش بنده خدا یکم مهلت بدین.
حالا اگر که آقای دکتر از شما در واقع درخواست همکاری بشه با تیم آقای رئیسی، شما کار خواهید کرد یا خیر؟
من چی جوابی بدن به این سوال شما بدم؟
چون به هر حال خیلی از هموطنان میپرسن.
نه کنید، ما وظیفه داریم هممون، چه در دولت باشیم چه نباشیم، به دولت مستقر کمک کنیم تا مشکل مردم حل بشه و این منوط به بودن یا نبودن در دولت نیست، منوط به همکاری و همگیری برای کمک به مردم.
افزایش آراء باطله در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری پای مجلس رو به این مسئله باز کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگه این کمیسیون در نامه‌ای به وزارت کشور از این وزارتخونه خواسته به شبهات درباره نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاسخ بده، چون دلیل افزایش آراء باطله عملکرد این وزارتخونه بوده. به گفته که نماینده مردم مشهد و کلات در انتخابات روز جمعه، برگه رأی ریاست جمهوری و مجلس خبرگان شبیه هم بوده و تفاوت ظاهری با هم نداشته و همین دلیل در بعضی موارد مردم رأیاشون رو در برگه ها جابجا نوشتن و در صندوق های اشتباه انداختن و وزارت کشور همه این رأی ها رو باطل اعلام کرده و همین مسئله موجب افزایش آراء باطل شد. رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید کرد اگه وزارت کشور در این باره پاسخگو نباشه، این کمیسیون از ظرفیت نظارتیش برای صیانت از آرای مردم استفاده میکنه.
در حالی که وزیر آموزش و پرورش گفته که مدارس از مهر امسال باز میشه و کلاس‌ها حضوریه، یک مقام مسئول در این وزارتخونه گفته که بازگشایی مدارس در مهر فقط در حد پیشنهاده. به گفته آقای محسن بیگی، مدیر کل دفتر سلامت و امور تندرستی آموزش و پرورش وزارت بهداشت، هیچ مجوزی برای واکسیناسیون دانش آموزان یا سنین زیر 18 سال صادر نکرده و فقط موضوع واکسیناسیون معلمان مطرح شده. به گفته او، قراره که اطلاعات معلمان در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و واکسیناسیون اونها از مرداد آغاز بشه. او تاکید کرده که برای حضوری شدن کلاس‌های مدارس باید وزارت بهداشت دستورالعمل‌های جدید برای مدارس و دانش آموزان رو اعلام بکنه و جلسات در آموزش و پرورش در این باره در حال برگزاریه، اما به هر حال برای بازگشایی مدارس باید ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری بکنه.
مافیای کنکور با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی مانع حذف کنکور. طرح ساماندهی سنجش و پذیرش کنکور فردا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی میشه. اونطوری که معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه، جلسه این شورا فردا با حضور رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب برگزار خواهد شد. به گفته آقای سوزنچی، همکنون 11% دانشجویان از طریق کنکور سراسری جذب دانشگاه‌های کشور و دانشگاه آزاد هم 2% در این رقابت سهم داره و بقیه ظرفیت‌های دانشگاه‌ها بر اساس سابقه تحصیلی پر میشه. و اضافه کرده از طرف دیگه، دست‌های پشت پرده نمیخوان که کنکور حذف بشه، چون برای رشته‌های پرتقاضا در مؤسسه‌ها یک کسب و کار بزرگ نزدیک به 20 هزار میلیارد تومانی درست شده.
معاون اول قوه قضاییه از رانت طلایی چند هزار میلیارد تومانی در پیشفروش سکه به 15 صرافی خبر داده. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، در ماجرای پیشفروش سکه بهار آزادی از بین 600 صرافی مجاز، سکه ها فقط به 15 صرافی داده شد و رانت بزرگی برای اونها ایجاد کرد. به گفته او، در این نوع توزیع سکه فردی از بانک وام برای کار دیگه گرفت، اما باهاش 38 هزار سکه خرید.
با پایان دور ششم کمیسیون مشترک برجام در وین، ایران و اروپا و روسیه از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر روایت‌های متفاوتی از اختلافات باقی‌مانده ارائه کردند. در حالی که آقای عراقچی، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین، درباره موفقیت مذاکرات در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرده، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگه برای حل مسائل اساسی در برجام از جمله تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای هنوز مسیری طولانی وجود داره. به گفته جک سالیوان، هم‌اکنون در وین درباره این موضوع مذاکره میشه که چه تحریم‌هایی از ایران لغو خواهد شد، چون ایران خواهان تخفیف تحریم‌هایی شده که فراتر از برجامه. این در حالیه که انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای، تاکید کرده که مذاکرات پیشرفت داشته و مذاکره کنندگان برای مشاوره بیشتر به پایتخت‌هاشون بازگشتن. آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمون، میگه متون توافق آماده شده، اما پیمودن باقی‌مانده مسیر برای رسیدن به توافق چندان ساده نیست.
پیشرفت ما این دور نسبتاً خوب بوده، از جهت اینکه هم متون به مقدار بسیار زیادی آماده است الان، و اون مقداری هم که آماده نیست، حداقل یک وضعیت کاملاً مشخصی داره، قشنگ یک تصویری رو از اختلافات نشون میده و اینکه در چه مرحله‌ای هستن، و این کمک میکنه حتما به تصمیم گیران که تصمیم درست رو بتونن اتخاذ بکنن. میتونیم بگیم که مسیر زیادی رو تا الان اومدیم، به اواخر کار نزدیک شدیم. به نظر من وزن مسائل که حل شده بیشتر هست، ولی این باقی مانده مسیر، همونطور که قبلا هم عرض کردم، مسیر ساده ای نخواهد بود.
به گفته آقای عراقچی، یکی از اختلافات باقی مانده اینه که آمریکا تعهد بده دوباره از برجام خارج نشه.
طبیعی هست که یکی از مباحث جدی ما در این دور از مذاکرات، ایجاد اطمینان نسبت به عدم تکرار آنچه که دولت آمریکا انجام داد نسبت به برجام بوده و هست، و ما در این خصوص نیازمند هستیم که به تضمین‌هایی برسیم که به ما اطمینان بده که آنچه که دولت گذشته آمریکا انجام داد، اعمال مجدد تحریم‌ها، خروج از برجام، اینها مجدداً رخ نخواهد داد. این خواسته طبیعی ما هست، و طبیعتاً بدون اینکه چنین تضمینی ارائه بشه، بازگشت به برجام برای ما مقدور نیست. حالا به جاهایی در این خصوص رسیدیم، ولی از جمله مواردی هست که باید بیشتر روش کار بکنیم.
کمترین میزان مشارکت مردم فرانسه در انتخابات به ثبت رسید. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، آمار اولیه از نتایج دوره نخست انتخابات محلی در فرانسه از مشارکت نکردن بیش از 67% فرانسوی‌ها در انتخابات حکایت داره. به گزارش فرانس 24، مردم فرانسه هیچگاه تا این اندازه از صندوق‌های رأی رویگردان نبودند. نظرسنجی مؤسسه الب حاکی از اینه که 64%، یعنی بیش از 2/3 فرانسوی‌ها در انتخابات شوراها شرکت نمی کنن.
اما بورس تهران، شاخص بورس الان 1,165,533 واحده که در مقایسه با دیروز 1,775 واحد بالا رفته. از آن ظهر هم 13:06 است. خداحافظ.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ما امروز افتتاح طرح‌های ملی سازمان مناطق آزاد رو داریم با حضور ریاست محترم جمهور. به محض شروع صحبت‌های جناب روحانی، شما میتونید از رادیو ایران شنونده باشید.
رخاوت به نام آنکه جهان آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام میکنیم به شما شنوندگان خوب و همراهان رادیو ایران. در دقایق پیش رو با برنامه رهاورد با شماییم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که همه حوزه های دانش و فناوری رو شامل میشه. از علاقمندان به علم و دانش دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشند.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشک‌ریز، اولین صفحه این مجله که صفحه کروناست رو تقدیمتون میکنم. در این صفحه میخوایم از خطر کرونا در کودکان بگیم. به تازگی بعضی از کودکان و نوجوانان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا به بیماری به نام سندروم التهابی چند سیستمی دچار شدن که این بیماری منجر به بستری شدن اونها شده. پزشکان هنوز در مورد این بیماری در حال تحقیقن، اما اونها فکر میکنن که این مسئله در نتیجه ویروس جدید کرونا اتفاق افتاده. علائم سندروم التهابی چند سیستمی در کودکان شامل تب، شکم درد، استفراغ، اسهال، ناهنجاری‌های پوستی، سردرد و گیجی میشه. به صحبت‌های خانم دکتر رکسانا منصور غنایی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان، در این باره توجه کنید.
به نام خدا. با سلام به همه والدین محترم، من رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم، یک بیماری در کودکان دیده میشه و بهش مولتی سیستم اینفلاماتوری سیندروم وابسته به کووید میگن. این رو میخوام روش تاکید کنم. این در بچه‌ها بیشتر دیده میشه و وقتی دیده میشه که از دوره کروناشون گذشته باشه، یعنی بچه ممکنه کرونا بگیره حتی بدون علامت، یک هفته تا 6 هفته بعد میبینیم که دوباره تب پیدا کرد، دونه هایی روی پوستش پیدا کرد یا خیلی برافروخته شد، چشاش قرمز شد، زبونش و لبش کاملا قرمز و خشک و ترک خورده شد، انگشتان پاش به صورت توز کرونا یا کرونای انگشتان پا ورم کرده و یا همراه با پوست ریزی دیده شد، و یا اینکه علائمی مثل درگیری کبد، کلیه ها، شوک، کاهش فشار خون پیدا کرد. این حالتیه که ما بهش میگیم مولتی سیستم اینفلاماتوری سیندروم در بچه‌ها، یا بیماری التهابی که چند ارگان رو درگیر میکنه، بیماری که حتما باید زود تشخیص داده بشه. بنابراین هر کدوم از این علائم رو خدای نکرده در بچه‌ای دیدین، فوراً برای پزشک بیارید، به خاطر اینکه اگه درمانش زود شروع بشه خطر برطرف میشه، ولی اگه درمان زود شروع نشه تمام ارگان‌ها رو میتونه درگیر کنه. پس اگر بچه‌ای با سابقه کرونا یا بدون اینکه شما کرونا رو توش تشخیص دادین یا پزشک تشخیص داده باشه، تب بالا همراه با درگیری پوست، درگیری گوارش، ریه، اختلال هوشیاری، اختلال فشار یا اینکه قرمز شدن مخاطات پیدا کرد یا این علائمی که در انگشتا پیدا کرد، حتما فوراً مراجعه به پزشک بکنید. پزشک آزمایش‌های خاصی میده و درمان رو شروع میکنه.
رهاور
در صفحه دوم میخوایم از یکی از دستاوردهای علمی در کشور بگیم. دستگاه از بین برنده ویروس‌های کاغذ ساخته شد. محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت دستگاه از بین برنده ویروس، میکروب و باکتری کاغذهای کاربردی در ادارات شدند. این دستگاه قابلیت ضد عفونی هر نوع کاغذی را دارد و در مدت زمان کوتاهی این کار را انجام می‌دهد تا از انتشار ویروس کرونا به واسطه کاغذهای جابجا شده توسط کارمندان جلوگیری شود. این دستگاه همانند یک ماکروویو است که برای اولین بار در خاورمیانه و آسیا در این شرکت طراحی و ساخته شده است. دستگاه از بین برنده ویروس و باکتری کاغذ در دمای 70-80 درجه عملیات استریلیزه کردن کاغذ را انجام می دهد و این قابلیت را دارد تا در عرض 5 دقیقه حجم زیادی از کاغذ را میکروب و ویروس زدایی کند. مدیر عامل این شرکت با تاکید بر اینکه تا 98% ویروس، باکتری و میکروب از کاغذ با این دستگاه از بین می رود گفت: اکنون در مرحله تولید هستیم و برخی سازمان‌ها هم به ما سفارش دادند. تجهیزات این دستگاه کاملاً ایرانی است و تولید 99% این دستگاه در این شرکت دانش بنیان انجام گرفته است. مجله علمی رهاورد را از رادیو ایران میشنوید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کنر روحنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه‌های قبل در مورد خودروسازی، در واقع صنعت خودروسازی و روش‌هایی برای توسعه این صنعت در یک کشور خیلی کوتاه صحبت کردیم. همچنین به اهمیت تحقیق و توسعه یا همون واحد آرندی در این صنعت مهم اشاره کردیم. بعد بگیم که خیلی از کشورها برای اینکه به فناوری تولید خودرو یا فناوری‌های نوین مثل خودروهای کم مصرف یا خودروهای هیبریدی و برقی و همچنین توسعه پژوهش‌هاشون بر سوخت‌های جایگزین برای استفاده از فرصت جبران فاصله خودشون با کشورهای پیشرو در صنعت خودروسازی و الزامات جهانی که بر دوش همه خودروسازان خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته برای کاهش تولید کربن و حجم عمده‌ای که از احتراق اون در موتور خودروها به وجود میاد، باید برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشن. گفتیم یکی از استراتژی‌ها و تجارب کشورهای مختلف که نشون داده باعث ارتقای این صنعت میشه استفاده از پلتفرم مشترک است. به طور خلاصه اگر بخوایم پلتفرم رو تعریف کنیم، باید بگیم که پلتفرم یک پایه و اساس از قبل طراحی شده برای ساخت و تولید در صنایع مختلف است. وقتی میگن دو اتومبیل بر یک پلتفرم ساخته شدن، در واقع این موضوع رو داریم مطرح میکنیم که این خودروهای مد نظر ما یک سری تکنولوژی و شاخه های از پیش تعیین شده برای ساخت اونها استفاده شده. قطعات مهم خودروسازی مثل پیشرانه های گیری بوکس یا جعبه دنده، شاسی و سیستم انتقال قدرت یک پلتفرم رو تشکیل میدن. حالا پلتفرم مشترک یعنی این که چندین خودروساز در چند کشور از یک پلتفرم برای ساخت خودروهاشون استفاده بکنن. پس استفاده از پلتفرم مشترک و توسعه اون در مقیاس‌های جهانی، ادغام خودروسازها با هدف ارتقای قدرت رقابت پذیریشون و تقویت و ارتقای صنعت قطعه‌سازی در مقیاس جهانی باعث میشه که توان تکنولوژی در تولید خودرو و اتصال به یک شبکه تولید و توزیع جهانی افزایش پیدا بکنه. کشورهای موفق رو هم در زمینه خودروسازی اگر نگاه بکنیم، از همین روش‌ها استفاده کردند. حالا چرا پلتفرم مشترک باعث میشه که کارایی و بهره‌وری در این صنعت افزایش پیدا بکنه. صرفه جویی و پرهیز از هزینه های هنگفت طراحی و تولید پلتفرم جدید اتفاق میفته. تولید متنوع میشه و مطابق با سلایق و نیازهای مشتری ها میشه و صرفه های ناشی از مقیاس در تولید به وجود میاد. سرمایه گذاری چشمگیری میشه در شرکت ها برای واحد تحقیق و توسعه شون. پلتفرم مشترک باعث میشه که از حوزه پارادایم تولید انبوه بریم به سمت پارادایم تولید انبوه سفارشی و شکل گیری فضای بسیار رقابتی در صحنه جهانی برای شرکت های خودروساز به وجود بیاره و در واقع انتقال ارزش افزوده به طراحی و توسعه محصولات بر اساس نیازهای مشتری ها، بازاریابی، فروش و خدمات بعد از فروش در پارادایم تولید انبوه سفارشی اتفاق میفته و در نتیجه خودروسازا متمرکز میشن بر مدیریت برند و مونتاژ نهایی محصولات. خودروسازا با هدف ارتقای رقابت پذیری ادغام میشن. در دنیا میبینیم که تولید در کشورهای توسعه یافته چند ملیتی شده. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم و ممنون که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعد شما رو از رویدادهای علمی آگاه می‌کنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره احداث اولین ساختمان با فناوری چاپ سه‌بعدی در کشوره. محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به احداث ساختمانی با فناوری چاپ سه‌بعدی شدند. فناوری چاپ سه‌بعدی ساختمان با استفاده از بتن مخصوص برای نخستین بار در کشور ساخته شده. در این روش نوآورانه احداث بناهایی که فرایندی وقتگیر و هزینه بردارن با کمک فناوری چاپ سه‌بعدی و فراورده بتن ساخته شده در کشور با سرعتی حد اکثر تا 10 برابر روش پیشین احداث میشه. موادی که در این خونه به کار رفته از نظر ایمنی، راحتی و انعطاف پذیری دارای استاندارد بالاییه. ضایعاتی در حد صفر داره و در برابر محدودیت‌های غیرقابل پیش‌بینی هم از مقاومت لازم برخورداره. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که غرفه شرکت‌های دانش بنیان ایران در نمایشگاه ماکس 2021 روسیه برپا میشه. نمایشگاه بین‌المللی هوافضای روسیه 2021 که مهمترین نمایشگاه بین المللی حوزه هوافضا است، از 29 تیر تا 3 مرداد ماه 1400 در شهر علم و فناوری هوافضای روسیه برگزار میشه. هدف اصلی این نمایشگاه نمایش فناوری‌های پیشرفته و گشایش بازار داخلی روسیه برای انجام طرح‌های مشترک با شرکای خارجیه. در نمایشگاه ماکس، غرفه شرکت‌های دانش بنیان حوزه هوافضا با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا میشه. شرکت‌های دانش بنیان این حوزه برای بهره‌مندی از حمایت 120 میلیون تومانی صندوق برای حضور در این پاویون میتونن در سامانه غزال به نشانی غزال.inif.ir ثبت نام کنن. شرکت های برگزیده برای حضور در پاویون بعد از ارزیابی توان صادراتی انتخاب میشن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره جزئیات مسابقه چالش های حوزه فناوری اطلاعاته. ششمین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری اطلاعات یا همون ICT Challenge در تاریخ 24 و 25 تیر ماه امسال به صورت مجازی برگزار میشه. ثبت نام در مسابقات آغاز شده و تا 15 تیر ماه هم ادامه داره. این مسابقات تحت قوانین خاص و در جهت حل چالش‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار میشن و شرکت کنندگان در این مسابقات جهت اشتغال به شرکت‌های فعال این حوزه معرفی میشن. این رویداد با تمرکز بر زبان‌های برنامه‌نویسی پرکاربرد و پرطرفدار طراحی شده و همه تیم‌ها و استارتاپ‌های فعال در این حوزه میتونن بدون هیچ محدودیتی در این مسابقات شرکت کنن. این مسابقات شامل دو مرحله است و طی 2 روز به صورت مجازی برگزار میشه و ثبت نام در این مسابقات در قالب تیم‌های 2 الی 4 نفره و به صورت رایگان انجام میشه.
با سپاس از همراهی شما با رهاورد و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.